ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید دشمنی آمریکا کم نشده است. گزارش ها کی از تصرف مناطقی تازه توسط گروه خلافت اسلامی در سوریه است. و پلیس اتریش میگوید جسد دست کم 20 مهاجر و پناهجو در یک کامیون پیدا شده است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر اینکه دشمنی آمریکا کم نشده گفت که این واقعیت نباید به هیچ وجه در ذهن مسئولان کم رنگ شود. آقای خامنه ای که روز چهارشنبه در دیدار با حسن روحانی و اعضای کابینه او سخن می گفت افزود که نگران احتمال بیتوجهی مسئولان به اهداف دشمنان است و به گفته او مقام های دولتی باید مواضع انقلابی را به صراحت و بدون خجالت بیان کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار همچنین پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای را یکی از کارهای بسیار مهم خواند و گفت امیدوار است که اگر در این زمینه برخی مسائل و مشکلاتی هم وجود دارد برطرف شود. مجید تخت روانچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، میگوید متن توافق هسته‌ای ماهیت یک پروتکل و معاهده بین‌المللی را ندارد و نیازی به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نیست. او روز چهارشنبه در دیدار با برخی از مراجع تقلید شیعه در قم گفت هیچ نکته‌ای در برجام نمی‌تواند کم یا زیاد شود، بنابراین نمایندگان مجلس فقط می‌توانند کل آن را قبول یا رد کنند. معاون وزیر خارجه ایران همچنین از آمادگی تیم مذاکره کننده هسته‌ای برای همکاری و پاسخگویی به شورای عالی امنیت ملی و نمایندگان مجلس خبر داد. کمیسیونی 15 نفره در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان کمیسیون ویژه برجام مسئولیت بررسی متن توافق جامعه را بر عهده دارد. خبرها رو ادامه میدیم با مروری بر آخرین اخبار و تحولات خاورمیانه. گزارش‌ها از سوریه حاکی از آن است که گروه موسوم به خلافت اسلامی مناطق تازه‌ای را در شمال این کشور تصرف کرده است. از دیگر سو در لبنان همچنان این کشور با بحران روبروست و دولت لبنان امروز تشکیل جلسه داد برای بررسی بحران در این کشور، اما دو حزب بزرگ از شرکت در این جلسه خودداری کردند. جزئیات بیشتر رو بگذارید از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، بشنویم.
امروز دولت لبنان، دولت آقای تمام سلام، جلسه تشکیل داد برای بحث و بررسی در سر بحران زباله، بحرانی که اوضاع رو در لبنان متشنج کرده. اما قبل از شروع جلسه حزب الله لبنان و همچنین گروه جریان آزاد ملی به رهبری میشلوم که گروه مسیحی هست و هم ایمان حزب الله است، اعلام کردن که وزراشون در جلسه شرکت نمی‌کنند. هیچ دلیلی برای اینکه به چه دلیل وزراشون در این جلسه شرکت نخواهند کرد اعلام نکردن. منتها جلسه پارلمان لبنان به خاطر اینکه اکثریت رو داشت، اکثر وزرا بودن، تشکیل شد. هنوز نتایج این جلسه اعلام نشده و آیا تصمیم در این جلسه گرفته شده یا نه و آیا این تصمیم بحران لبنان حل میکنه یا نه هنوز مشخص نیست. مسئله این هست که در جلسه که سه‌شنبه تشکیل شد باز هم حزب الله و متحدانش وزراشون از دولت لبنان از جلسه دولت خارج شدند. اونها اون موقع اعلام کردن دلیل این اقدامشون 70 مصوبه ای بود که دولت لبنان داشت، در حالی که اونها حاضر نبودن و میگن که در سایه نبوده رئیس جمهور، چون رئیس جمهور باید تصمیمات دولت رو امضا کنه. اگر رئیس جمهور نباشه باید همه وزرا با یک مصوبه موافقت کنن و چون که مصوبه هایی بوده که همه وزرا موافقت نکردن پس مصوبه ها باطله. این بحران هست در دولت لبنان به خاطر وجود شکاف ها و اختلافات که میتونه وضعیت دولت رو وضعیتی بحرانی کنه. می‌دونیم بعضی ها در لبنان در پی سرنگون دولت هستن، اما گروه 14 مارس، یعنی گروه المستقبل به رهبری سعد حریری و متحدانش، میگن اگر دولت لبنان سقوط کنه خلأ بزرگ در لبنان حاکم خواهد شد، در سایه نبوده رئیس جمهور. ساعات دیگه میتونه هم ساعات آرامش باشه هم ساعات بحرانی برای لبنان، بستگی داره که اوضاع به چه سمتی حرکت کنه.
جدای از اون ایلیا، در آخرین خبرهایی که داشتیم گروه خلافت اسلامی عنوان کرده که پیشروی‌هایی رو داشته در خاک سوریه و تونسته مناطق جدیدی رو تصرف کنه.
درسته، در شمال سوریه در حومه شمالی استان حلب حمله جدید شروع کرده شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش. اونها تونستن 5 روستا رو در اطراف شهرک ماره به تسلط خودشون در بیارن و الان به سمت شهر ماره دارن حرکت میکنن. این روستاها تحت کنترل مخالفان مسلح حکومت بشار اسد بود. شهر ماره شهری مهم هست و استراتژیک است که حلب رو به مرزهای ترکیه وصل میکنه. این نبردها همچنان ادامه داره. خب از دست رفتن شهر ماره از سوی مخالفان میتونه داعش رو به مرز ترکیه بار دیگه برسونه. هنوز تعداد تلفات این حملات مشخص نشده و هنوز همچین گزارشی نرسیده که ائتلاف بین‌المللی رهبری آمریکا تا الان مداخله کرده باشه برای جلوگیری از این پیشرفت.
اما ترکیه اعلام کرده بود که برنامه‌هایی رو در این خصوص دارن.
پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ترکیه موافقت کرده که وارد ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی بشه و در عملیات شرکت کنه. با اینکه مسئله منطقه امن هنوز مشخص نیست که چطور میخواد پیش بره، منطقه امنی که ترکیه اعلام کرده میخواد در شمال سوریه ایجاد کنه، اما بر پایه گزارش‌ها انتظار میره که ترکیه هم بشه با قدرت وارد این ائتلاف و وارد عملیات بشه. و آیا این پیشروی باعث میشه که ترکیه بخواد اقدام کنه یا نه، که ساعت‌های آینده و روزهای آینده مشخص خواهد شد.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود در منطقه که ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات در خصوص لبنان و همچنین سوریه قرار داد. اما باز هم ادامه میدیم این بخش خبری رو با مروری بر خبرهای بیشتر از خاورمیانه. دو فرمانده ارشد عراقی در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در رمادی پایتخت استان انبار کشته شدند. مقام‌های عراقی اعلام کردند که این دو فرمانده عبدالرحمن ابورقیف معاون فرمانده اصلی عملیات انبار و سفین عبدالمجید رئیس گردان دهم بودند. این دو فرمانده ارشد عراقی به همراه 3 تن دیگر کشته شدند. نیروهای دولتی و حامی دولت عراق در استان انبار در حال مبارزه با افراد مسلح گروه موسوم به خلافت اسلامی هستند. این نبرد اگرچه به بازپسگیری بخش‌هایی از شمال بغداد منجر شده، اما هنوز بخش‌های غربی عراق از جمله استان انبار در کنترل دولت نیست. در خبری دیگر، رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای غرب حوزه بالکان روز پنجشنبه در وین گرد آمدند تا درباره بحران ورود فزاینده پناهجویان و مهاجران تبادل نظر کنند. در جمله در این کنفرانس انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه آلبانی، بوسنی و هرزگوین، کوسوو، مقدونیه، مونتنگرو و صربستان پیوستند. بسیاری از پناهجویان و مهاجران که قصد ورود به اروپا را دارند از مسیر موسوم به بالکان، از مقدونیه و صربستان وارد مجارستان و سپس اتریش و آلمان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا می شوند. مجارستان یکی از اعضای پیمان مرزی شنگن و نقطه ورود پناهجویان به این حوزه در نشست جاری شرکت نکرده است. این نشست در وین یک روز پس از آن برگزار می شود که روز چهارشنبه صدر اعظم آلمان متعهد شد که هیچ انعطافی در مقابل خشونت ها علیه مهاجران و پناهجویان را نخواهد پذیرفت. نماینده آمریکا در امور سوریه قرار است به مسکو، ژنو و ریاض برود تا برای یافتن راه حلی سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه تلاش کند. مایکل رتنی قرار است روز جمعه در مسکو با مقام‌های روس دیدار کند و سپس به ریاض برود تا آنگونه که یک مقام آمریکایی گفته، گفتگوها درباره کار در راستای یافتن یک گزار سیاسی واقعی را ادامه دهد. آقای رتنی در ژنو نیز قرار است با استفان دماستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه دیدار کند. مایکل رتنی پیشتر برای وزارت خارجه آمریکا در بیت المقدس، دوحه و سایر شهرهای خاورمیانه کار کرده و به زبان عربی مسلط است و ماه گذشته به عنوان نماینده آمریکا در امور سوریه برگزیده شد. آمریکا در هفته‌های اخیر تلاش‌ها برای پایان دادن به بحران 4 ساله سوریه را شدت بخشیده و وزیر خارجه این کشور تأکید کرده که باید به جای راه حل نظامی، راه حلی سیاسی برای پایان دادن به این بحران پیدا کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر از نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی خواست تا از بمب‌های خوشه‌ای در یمن استفاده نکنند. این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در آمریکاست میگوید به شواهد تازه‌ای درباره آثار بسیار مخرب این بمب‌ها دست یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از دیدبان حقوق بشر، بین ماه‌های آوریل و ژوئیه دست کم 7 بار از بمب‌های خوشه‌ای در استان حجه در شمال غربی یمن استفاده شده است. دیدبان حقوق بشر که به برخی از این اماکن رفته میگوید که اگرچه شواهد قطعی نیست، اما دلایل متعددی نشان میدهد که نیروهای اعتراف به رهبری عربستان سعودی این هفت حمله را انجام دادند. گروههای مدافع حقوق بشر تاکنون بارها درباره نقض حقوق و قوانین بین المللی به نیروهای اعتراف و همچنین شورشیان مسلح در یمن هشدار دادند. این جنگ از حدود 6 ماه پیش تا کنون دست کم 4500 کشته بر جای گذاشته است. 20 سال پس از انفجارهای الخبر در عربستان سعودی، مقام‌های آمریکایی و سعودی اعلام کردند که احمد المغسل طراح اصلی این حملات دستگیر شده است. گفته مقام‌های امنیتی آمریکا و عربستان، آقای المغسل حدود 2 هفته پیش هنگامی که از ایران به بیروت رفته بود دستگیر شده است. مقام‌های امنیتی سعودی همچنین گفتند که 4 مظنون دیگر این بمب‌گذاری احتمالاً در ایران هستند. در سال 1996 میلادی انفجار در برج‌های الخبر، محل سکونت نظامیان آمریکایی در زهران عربستان، به کشته شدن 19 آمریکایی و زخمی شدن 500 تن دیگر منجر شد. آمریکا و عربستان از آن زمان ایران را به دست داشتن در آن انفجار متهم کردند، اما ایران این اتهام را رد کرده است.
گوگل، نامی که برای نزدیک به 2 دهه یکی از اصلی ترین بازیگران دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید بود، حالا در درونه یک نام بزرگتر خود را شکوفا کرده. آلفابت شرکتی است که به تازگی بنیانگذاران گوگل آن را به عنوان مجموعه‌ای فرادستی پایه گذاشتند تا علاوه بر فعالیت‌های کنونی گوگل، ایده‌های بزرگتر را دنبال کنند. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از گوگل، آلفابت و نسبت این دو با هم بگوییم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
همونطور که در خبرها شنیدید، دومین نشست سالانه کشورهای غرب بالکان با تمرکز بر موضوع پناهجویان و مهاجران آغاز شد. لحظاتی قبل خبری منتشر شد مبنی بر این که به گزارش آسوشیتد پرس، جسد دست کم 20 مهاجر و پناهجو روز پنجشنبه در یک کامیون که در یکی از بزرگراه‌های اتریش پارک شده بود پیدا شده است. در این خصوص بشنویم گزارشی رو که شهرام میریان برای ما ارسال کرده.
با یاری اتحادیه اروپا، یک سال است که کنفرانس 6 کشور بخش غربی بالکان راه اندازی شده و قرار است تا 3 سال آینده این گردهمایی هر سال در کشوری برپا شود. این همایش روز پنجشنبه در حالی در شهر وین آغاز به کار کرده که هجوم پناهجویان از سوریه، کشورهای آفریقایی و آسیایی به ویژه در تابستان امسال ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته و به نوشته روزنامه‌های آلمان، همه روزه نزدیک به 3000 پناهجو از یونان و از مسیر همین کشورهای بالکان خود را به آلمان، سوئد، اتریش و دیگر کشورهای اروپایی می‌رسانند. بر پایه آماری رسمی، نزدیک به 45% پناهجویانی که امسال سر از آلمان درآورده‌اند از طریق همین 6 کشور بالکان آمده‌اند. به این خاطر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که پیشبینی می‌شود کشورش تا پایان سال جاری میلادی 800,000 پناهجو را بپذیرد، در نظر دارد در این باره با سران کشورهای 6 گانه غرب بالکان رایزنی کند. اگرچه این کشورها هم هر یک اختلاف نظرهایی با خود و همسایگانشان دارند. به عنوان مثال، برای جلوگیری از فرود پناهجویان، مجارستان در حال حاضر سرگرم حصارکشی به طول 175 کیلومتر در مرز جنوبی این کشور است. با این توجیه که 95% پناهجویان از صربستان از طریق همین مرز وارد مجارستان می شوند. به این ترتیب یکی از مسائل بحث برانگیز همایش 6 کشور غرب بالکان در شهر وین همین مسئله حصارکشی است که نخست وزیر صربستان شدیداً با این اقدام مخالفت کرده و گفته به جای یافتن یک راه حل مشترک، ایجاد این گونه موانع در جلوگیری از هجوم پناهجویان مشکل گشا نیست. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان هم در همایش امروز شهر وین دیدگاه مشابهی را ابراز کرده. از سوی دیگر، درگیری پلیس ضد شورش مقدونیه با پناهجویان در روزهای اخیر و گشودن مرز مقدونیه به روی پناهجویان دیگر مسئله عمده‌ای است که در همایش روز پنجشنبه وین مطرح می‌شود. صرف نظر از اختلافهایی که میان شش کشور پیش گفته با خود و همسایگانشان وجود دارد، در سطح کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا هم اختلافهایی دیده می شود که از آن جمله می توان به عدم توافق نهایی بر سر طرح سهمیه بندی و تقسیم عادلانه پناهجویان اشاره کرد. از این رو آلمان و فرانسه به تازگی از اتحادیه اروپا خواستند سیاست یک دست و واحدی برای پذیرش پناهجویان در سطح این اتحادیه تدوین کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.